برنامه تکرار برنامه رو بشنوین هفته صبح، شنبه صبح با برنامه زنده برمیگردیم. خدا نگهدار.
السلام علیکم یا علی ابن مسلم.
اللهم
صل
علی ابن مسلم خدا عبدك و ولی دینك الباطن.
ایوان تو روی شانه خورشید، گلدسته تو نشانه خورشید، چشمش که به گنبد تو روشن شد، ما دریافت که خانه خانه خورشید.
عزیزان شنونده، ازتون دعوت میکنم شنونده ی سایه ساره مهر باشید به مدت 9 دقیقه.
سایه سار مهر.
صدا
رفتم
دوربین حرکت.
روزگاری است که ما را نگران می‌داری، مخلصان را می‌بستی. می‌خوام یه چند کلمه با تو حرف بزنم. من یادت میاد یا حسابی فراموشم کردی؟ من ابی یوسف، همون که تماشای زیبایی های دنیا از اون دریغ کردی و هیچ شکایتی نکردم. نمیدونم به این سفری که میرم به آغوش خانوادم برمیگردم یا نه. نمیدونم این بیماری مهلک منو به زانو در میاره یا نه. نمیدونم شکایت تو رو به کسی باید کرد، اما التماس میکنم کمی از مهربونی تو نشونم بده. فرصت این زندگی رو از من نگیر.
به نظر شما مؤثرترین راه‌های تبلیغ هنری دین کدومه؟
اساساً اعتقاد قلبیم اینه که دین احتیاج به تبلیغ نداره. یعنی جایی که احساس کنی که داری دین رو تبلیغ می‌کنی، داری ضد تبلیغ عمل می‌کنی. این نگاه قلبیمه به این موضوع.
اول بگم بهترین راه مؤثره تبلیغ دین، رفتار خوب خود صاحبان ادیانه. یعنی با رفتار و منششون و عملکردشون توی جامعه نشون میدن که اون دین چقدر میتونه تأثیر مثبت داشته باشه توی ترقی و تعالی اون جامعه. حالا یه تعریفی از هنر. هنر یعنی یه کار خارق العاده از یک انسان که تقرب انسان رو نسبت به خدا بیشتر بکنه، به مبدأ عالم هستی. خیلی از این کارها، مثلا خیلی از فیلمایی که ما داریم میبینیم، این بی هنریه، نه هنر. حالا هنر سینمای دینی، ببینید من مثلا دو تا فیلمم دیدم، زیر نور ماه یکیش بود، یکیش هم مثلا یک تکن یا یه چیزی بودش. سوای ایراداتی که داشت، موقعی که طرف از سینما خارج میشه احساس تقرب به سمت پروردگار داره، احساس میکنه که یک آدم دیگه باید باشه، باید به بنده های خدا خدمت بکنه، باید متواضع باشه.
ولی چجوری میشه خب پس باعث ترغیب مردم، اینجوری بگم کلمه شاید بهتریه، ترغیب و تشویق مردم به این بشی که به سمت دین بیان؟ فکر میکنم مثل این تبلیغای تفاوت تبلیغات بازرگانی میمونه که خیلی مستقیم میان خیلی چیزا رو اشاره میکنن به شامپویی رو میایم ما تبلیغ میکنیم و مستقیما اشاره میکنیم که این شامپو رو بخرین، خیلی شامپو خوبیه، این ویژگی ها رو ما گاهن اینا که شروع میشه اصلا کانال رو عوض میکنیم و معمولا خیلی توجهی به این نوع تبلیغات نمیکنیم چون تبلیغات خیلی مستقیمیه. اما ما یه بحثی داریم توی بحث سینما ویدیو مارکتینگی که ویدیو مارکتینگ هایی که جوری تبلیغات میکنن که دارن برای شما قصه روایت میکنن، دارن یه درامی حتی حرف میزنن گاهی و بین این درام داره مثلا از محصول خودش رو هم معرفی میکنه. شما گاهن اگر این تبلیغ رو ببینیم مستقیما متوجه نمیشی که این داره به شما میگه که این کفش رو بخر، اما در دل قصه‌ای که مثلا داره از قصه یک دوندهی صحبت میکنه که توی مثلا زندگی چه اتفاقی افتاده و حالا توی این دوندگی چه اتفاقی میفته و کفشش چه کمکی بهش میکنه، اونجا یه آنی مثلا میگه که این کفشش چی بود، تو میری دنبال این که حالا ببینی اون داره چی میگه، ناخودآگاه و غیر مستقیم یه چیزی رو از دل اون درام و قصه داری در میاری.
من دیگه این کفش رو نمیپوشم، من فاصله این دو کفش رو بگم کرد، یه کفش رو پیدا میکنی یه بابا میگم
ایو سرگم من کفش نیارو میدم به تو.
سینمای دینی به انسان تعالی میبخشه، انسان رو به سمت خداوند نزدیک میکنه. حالا سینما یه بخششه، هنرهای دیگه هم داریم، مثلا هنر خطاطی چقدر زیباست وقتی یک نفر مثلا با خط زیبا واقعا دیدن همون خط با آدم آرامش میده. اینا همه هنر دینیه، اسم همه اینا هنر دینیه.
من فکر میکنم اگه ما فیلمایی بسازیم که خیلی مستقیم بخواد به یه سر چیزای دینی اشاره کنه باختیم اتفاقا، یعنی نه تنها نتونستیم تبلیغ کنیم بلکه اون ضد تبلیغیه که دوست داریم کانالش رو عوض کنیم. ولی اگه بتونیم در دل درام و قصه ای که داریم یه جوری حرف بزنیم، یه المانهای هرچند اتفاقا خیلی کوچیک بگنجونیم که یه چیزی رو تو ذهن بیننده روشن کنه که آها
سینما اصلا میتونه فیلم دینی بسازه.
اصلا میتونه، برای سینما به نظرم حد و مرزی نیست.
بعضی موقعا میسازن فیلمای دینی، منتها این که الان کم میسازن و بیشتر فیلمای بی دینی میسازن دیگه بستگی به رویکرد متولیان این صنعت داره، صنعت سینما تو ایران. این صنعت سینما باید مستقل باشه.
عوامل گوناگونی هست برای خطا در جهتگیری یک فیلم. یکیش هم ممکنه نقش کارگردان باشه که حالا من بعداً راجع به مسئله کارگردان یه مقداری بیشتر عرض خواهم کرد. لکن عوامل گوناگونی هست. ما اگر احساس میکنیم یک معرفت عمیق صحیحی در یک فیلم منعکس نمیشه به وسیله یک کارگردان، باید ببینیم این معرفت عمیق چگونه میتوانست به دل این کارگردان القا بشه تا او بتوانه معرفت درونی خودش رو منعکس کنه. هر کسی باید اونچه رو که خودش میفهمه، خودش ادراک میکنه، احساس میکنه، او رو در هنرش بگنجانه، والا هنر یه چیز مصنوعی خواهد شد. طبیعت قضیه هم همینه که اون سازنده فیلم و عنصر کارگردان بالخصوص در این میان یک معرفت درونی رو منعکس میکنه. چگونه میشد این معرفت درونی اونچنانی که من بیننده میپسندم به این کارگردان منعکس بشه و چرا نشده؟ اینجای سوال داره. یادمه قبل از انقلاب یک مراسمی بود، بنا بود انجام بگیره، شعرایی قرار بود شرکت کنن در اون مراسم و شعر بگن. یکی از شعرهای جوان اون روز ما که استعداد خوبی داشت درباره اون موضوع حقیقتاً چیزی نمیدونست. یکی از دوستان ما 5 ساعت 6 ساعت نشست برای او یک شرح مبسوطی از این موضوع رو بیان کرد. اونم جوان گیرنده‌ای بود، با استعداد بود، اون مطلب رو توانست در یک قصیده بسیار بلند و قوی منعکس کنه. آیا ما در زمینه اون معارف ارزشی اسلامی که من اعتقادم اینه که در سینمای ما نشان زیادی از اونها وجود نداره، برای انعکاس او به اون سازنده فیلم، به اون کارگردان، حتی به اون بازیگر کاری انجام گرفته و منعکس نشده؟ من به خودم نگاه میکنم، به حوزه علمیمون نگاه میکنم، به دستگاه های مدیریت فرهنگیمون نگاه میکنم، میبینم نه، ما کمکاری داشتیم در این زمینه.
نوتکوک 35 جشنواره موسیقی فجر. در شبهای موسیقی همراه ما باشید. تالار وحدت،
ساعت 21 الی 22.
سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر،
تالار وحدت، رادیو نمایش نوتکوک،
از 24 تا 30 بهمن ماه. رادیو نمایش.
عزیزان شنونده، وقت بر شما بخیر باشه. ازتون دعوت میکنم مصاحبه یک زن خانه‌دار رو بشنوید به مدت 5 دقیقه.
مصائب یک زن خانه دار. من کلن مسیر رو اشتباه رفتم. من باید روانشناس می شدم. من از اولشم اهل شنیدن درد دل همه بودم. دلم خواست همه آدمایی که می شناسم سفره دلشون رو پیشم باز کنن. من از اولشم آدمی با درک بالا بودم که رفقام همه سیر تا پیاز زندگیشون رو برای من تعریف می کردن. یعنی در واقع به لطف این سیاه چاله شخصیتیم، یعنی فضولی کردن، زیر پای همه رو میکشیدم. من اعتقاد دارم یا نباید با کسی صمیم میشد، یا اگه شکل دوستیمون با کسی از حالت سلام علیک خشک و خالی در میاد، اون شخص موظفه اسرارش رو به من بگه. من دوست دارم بدونم خسرو هر روز در هر ساعتش چی کار میکنه، اما هیچ وقت نشد یه جواب سر راست بده. مثلا وقتی میاد خونه، جای اینکه سیر تا پیاز مسائل کاریشو تعریف کنه، در حالی که جای کش جورابشو میخارونه میپرسه چه خبر؟ من بگم چه خبر خسرو خان؟ نه واقعا چه خبره؟ در و دیوار که تو نبودی اومدن وسط حرکات موزون انجام دادن. امروز رئیس جمهور فلاند به جای چای شیرین صبحونه‌شو با شیر کاکائو خورد، یا یه گربه لات اومده تو کوچه همه گربه‌ها رو زده. اینا رو بهش میگم. میخند و با کنترل تلویزیون دنبال یه کانالی میگرده که اخبار ببینه. این زندگی حق من نیست. من باید یه اتاق کار داشته باشم که میزی بزرگ از جنس چوب بلوط داره، پشت میزم بشینم و منشی مریضه رو راهنمایی کنه داخل. من باید روانشناسی، مشاوری، چیزی بشم. الان که دانشگاه ماشاءالله همه درشون بازه، پول میدی درس میخونی، 4 تا امتحان میدی مدرک میگیری، از این بتالت که بهتره. من هر وقت میخوام با پنبه سر خسرو رو ببرم، با قالی پلو میپزم. یه مرغ عین معیاراش با یه تمی کمی تند و سیردار درست میکنم و روی باقالی پلو روغن کرمانشاهی میریزم. میشناسمش، عقل خسرو رو بوی غذا میبره. سر میز شام میشینه، سالاد بهش چشمک میزنه. اینقدر بعد هم میاد تو مهمونی ها 6 مدل سالاد درست میکنم ولی روش سس نمیریزن. مایونز رو باید چاشنی دار کرد، روی سالاد فصل ریخت، نه یه قوطی بد قوار سس هزار جزیره کنارش گذاشت. براش دوتا کفگیر برنج میکشم، صورتش پشت بخارا گم میشه، نبینمش بهتر سخنرانی میکنم. کاش این برنج سرد نشه. نمیدونه امروز اینترنتی توی دانشگاه ثبت نام کردم و باید تا فردا 4,000,000 تومان شهریه یه ترم یکمو بده. آب مرغو میریزم روی برنجش رو شروع میکنم، نمیذارم حتی قضا تای دلش رو بگیره. زود براش از اینکه ظرف 2.5 سال با برداشتن ترمای تابستونی میتونم روانشناس بشم حرف میزنم و از اینکه استعدادم رو بالاخره پیدا کردم و از اینکه از اول ماه قرار دانشجو بشم. سینه مرغ رو برای خودم میذارم که نشون بدم چقدر فدا کنم. خسرو دست از خوردن میکشه، اوضاع خوب نیست. اگر روانشناس بودم میدونستم باید الان چیکار کنم، ولی خب 2.5 سال مونده هنوز، چش رو هم بذاری تمومه. البته اگه اینجوری بخواد بهم زل بزنه هم قضاش سرد میشه، هم من دکتر نمیشم. از نگاش نمیترسم چون هنوز حرف پولو نزدم که. خسرو بر میگرده به باقالی پلو. وقتشه، باید بگم به حساب دانشگاه باید پول بریزه. خیلی ظریف و خوشبینانه از آینده روشن که منتظرمه حرف میزنم و بحثو میکشونم به شهریه. خسرو از این آدم هاست که قضاشو تونتون میخوره، یعنی من قاشق پنجم اما هنوز بار نزدم میگه دست شما درد نکنه. خسرو سوء هاضمه نداره، معدش رودش همه جای سالم مونده این 30 خورده سال. دور دهنشو با یه دستمال کاغذی پاک میکنه و میگه من حرفی ندارم، درس بخون ولی کنکور بده، دولتی حتما قبول میشی، شک ندارم تهرانم قبول میشی، حالا شهرستانم باشه اشکال نداره، من انتقالی میگیرم میام باهات، ولی هنوز همین دوتا رمانی که خریدی رو نخوندی یا راستی دستتم درد نکنه. با دهن کج میپرسم بابت چی؟ مثل آدمای برنده میگه واسه باقالی پلو عزیزم. اگه من روان پزشک بشم حتما اسم بیماریشو به نام خودم ثبت میکنم. اینا رو که شنیدین سمیه خطیب‌زاده مینویسه، بهناز بستاندوستم میگه.
عزیزان شنونده، مصائب یک زن خانه‌دار تقدیمتون شد، امیدوارم که شما هم لذت برده باشید. و اما به امید اینکه صبحتون زیبا باشه میریم به سراغ برنامه صبح زیبا.
برای بچه های رادیو نمایش در صبح زیبا. به نام حضرت عشق، خالق بی همتا و مهربان. سلام، صبح زیبای زمستونی و سرد و برفیتون به خیر باشه. کم کم داریم بهمن ماه رو هم پشت سر میذاریم، از همین حالا میشه شور و حال زندگی رو در وجود مردم دید که دارن کم کم مهیای اومدن بهار میشن. یادش بخیر اون قدیم ندیما که زمستون میشد تا زانو میرفتیم تو برف، اما مدرسه ها رو تعطیل نمیکردن که، فقط تا میرسیدیم دم در میگفتن مدرسه تعطیله، برگردین خونه. بعد ما کل مسیر رو در حال برف بازی و سرخوردن و شادی کردن برمیگشتیم خونه. میرسیم به بخش اعلام موضوع. به جان خودم ربطی به پول نداره، ربطی به اقتصاد و این چیزا هم نداره.
یادش بخیر.
بابا سلام، صبحتون بخیر باشه آقا جلال.
صبح شما بخیر. سلام اینا.
چی شده؟
خیلی چیزا.
کشتیاتو کی غرق کرده تا خودم برم ناوشو غرق کنم؟
کشتی چیه؟ ناو کدومه دیگه مجری جان؟
اول صبح خلقمونو تنگ نکن جلال.
هی امان از خاطره قلم بر، امان از این خاطراتی که یهو میپرم وسط فکر زندگیت.
آخ آخ آی گفتی جلال، حالا یاد چی افتادی؟
یاد با جناقم افتادم قلم بر، که خاطرات زیبای منو کش رفته به نام خودش در خاندان فامیل ثبت کرد.
جان؟ ببین من همه جور دزدی و کش رفتن و اختلاس شنیده بودم، البته این روزا خیلی عادی شده، اما اینی که تو داری میگی تازه است. خاطرات تو کش رفتن چطوری؟
با گفتن هرچی خاطرات خوب مال من، برم برات یه چای بیارم، حوصله توضیح دادن ندارم. ای روزگار، چرا باید من با باجناقم هم خدمتی میشدم؟
پس خاطرات سربازی رفتن تو کش رفتن.
ببین تو خاطراتش هرچی تنبیه و اضافه خدمت بر منه، هرچی تشویق و آفرین و ایناست بر اونه. به نظرت با یه خاطر روبا من باید چیکار بکنم؟ حیف که همه فامیل اصل موضوع رو میدونن، چون همه خاطرات همون زمان خواستگاری از خانومم براشون تعریف کردم. حالا با جناقم دوباره این اونا داره همه رو تعریف میکنه، این همون خاطرات.
جان پایستا. بله بله همین الان آی تکانده. چشم چشم.
بنده خود یه ساعته داره بالبال میزنه که موضوع امروز رو بگه. بگو تو هم.
بله خاطره خاطره، موضوع امروزمون خاطره است، همین بگو خاطره. بریم به اتفاق یه ترانه گوش کنیم. بله.
صبح تو آغاز منه، لیلی و مجنون دلم، پر از صدای خنده و پرنده و رون دلم. تازه میشم تازه تر از عطر گلای صبح زود، تازه تر از کبوتر رو تاق گنبد کبود. پرده ها رو پس میزنم، عکس تو رو با میکنم، با میذارم تو ایمون و شهر رو تماشا میکنم. شهر اگه آفتابی بشه چتر تو رو برمیدارم، دنیا اگه ابری بشه اسم تو بارون میذارم. قفل درای بسته با کلید اسمت با میشه، سکوت من به احترام اسمتون صدا میشه. صبح تو آغاز منه، لیلی و مجنون دلم، پر از صدای خنده و پرنده بارون دلم. تازه میشم تازه تر از عطر گلای صبح زود، تازه تر از کبوتران رو تاق گنبد کبود. پرده ها رو پس میزنم، عکس تو رو با میکنم، با میذارم تو ایمون و شهر رو تماشا میکنم.
الو، چی اینطوری به دیوار خیره شدی؟
قشنگه.
چی؟
این تابلوه.
به چی داره فکر میکنی اینطوری؟ راستشو بگو فرهاد.
یادم اولین بار که رفتم خواستگاری، لنگه این تابلوه رو زده بودن به دیوار خونه شون.
خب دیگه چی؟
ما هم این تابلو رو تو خونه داشتیم.
به به به، چه اتفاق میمون و مبارکی.
منم اینطوری فکر میکردم.
الانم که به تابلو زل زدی، داری خاطرات قشنگ اون روزو همچه مرور میکنی برای خودت دیگه نه؟
آره.
رو که رو نیست. فرهاد،
های ترسیدم. چی چه داد میزنی؟
خجالت بکش، همین الان تابلو رو میبری میندازی دور. زود باش.
چرا
زود باش.
چرا قشنگه که
جنابالی یاد خواستگاریاتو این چیزا بیافتی بشین با اندوه بر من تعریفشون بکنی.
چی خواستگاری؟ من همش یه بار رفتم خواستگاری، اونم خونه شما بود.
چی؟
این تابلو رو بابات بهمون هدیه داد، یادت نیست؟
فوقا
شیرین شیرین.
خب دیگه من باید برم یه چای بریزم بیام، مزاحم یادآوری خاطرات جذاب دمشم. فکر کن همتون باز خودت فکر کن.
ای روزگار، چای تازه دم میخوام.
چش جون بخور.
یادش بخیر.
چی شد خانم باز داری آلبوم عروسیمونو نگاه میکنی؟
خاطرات اون روز محالی یادم بره.
خب معلومه دیگه، روز عروسیمون بوده.
بله.
چقدر راحت و بی درد سر بودیم. تو حیات خونمون میز و صندلی چیدیم.
تو خونه ما البته.
آه برادرم خونه شما. وای چه صفایی داشت عروسی های قدیم. وای.
خیلی، به خصوص مامانت که اساسی دقیق دلیش خالی کرد سر من.
ای بابا ای بابا ول کن
دیگه. راست میگم دیگه، هنوز جای اون سکای پنج تومانی رو سرم درد میکنه.
آخه
همه نقل و نبات میریزن سر عروس، مامان تو مشت مشت سکه پنج تومانی میریز سرم. قشنگ پرت میکرد آسمون که محکم کمتر بخوره.
نه ببین باور کن، به جان خودم به جان خودت اینطوری نبوده.
تازه سب کن داداش کوچیکت که قشنگ کف حیات شنای کرال و پروانه میرفت برای اینکه شباشه رو جمع کنه.
بابا اصلا بده من ببینم این آلبوم. لازم نیست بعد از این اصلا عکسای عروسیمون رو نگاه بکنی.
هیچ آلبوم عروسیمون نیستم، عکسای خدمت سربازی توه.
بابا باشه دیگه بدتر. ای داده بیداد اصلا نگاه نکن.
خودش این چه سیبیلیه گذاشته بودی، خیلی زایه بود.
برو به فکر نهار باش، بده من این آلبومو.
چرا این
نسل ما لبریز از خاطرات مختلف و جذابه، مثلا از تفاوت قیمت ها گرفته تا چه خاطراتی اومد تو ذهنم. حالا هرچی دقت کردین هی میگیم همه چی درست میشه، همه چی درست میشه ولی نمیشه. پیشنهاد میکنم از این به بعد برعکسشو بگیم، شاید یه اتفاقی افتاد. آخه چرا باید من هم نون 25 زاری دیده باشم هم نون 5000 تومانی؟ به نظرم نون سنگک این وسط از همه راضی تره، چون همش به قیمتش و ارزشش اضافه شده و کم نشده. جان؟ بله بله الان میریم، الان میریم، بریم تکونی به خودمون بدیم و برگردیم. یکم ورزش برای سلامتی خوبه. یکی و دوتا ستا و چارتا و چارتا و پنشا.
سلام، صبحتون بخیر شنوندگان عزیز. صبحتون بخیر آقای مجری و آقا جلال. نوید آرازشی هستم با انجام چند حرکت ورزشی در خدمتون. میدونم که لحظه شماری میکنید برای انجام حرکات. یه حرکت راحت و دوست داشتنی رو انجام بدیم. هم از پاها استفاده میکنیم تو حرکت، هم از دستامون. دست ها صاف در جلوی بدن موازی با زمین، مشت شده، کف دست رو به زمین. دست ها رو باز و بسته می کنیم به گونه ای که دست ها مثل قیچی از هم عبور کنن و پاهامون یکی در میون درگیر میشن. با انجام قیچی دست ها آروم یه بار میریم روی پای راست، یه بار میریم روی پای چپ. یکی از حرکت هایی که کامل شده از هم تمرین هایی که قبلا انجام دادیم. دم و بازدم فراموش نشه. 30 ثانیه میریم که انجامش بدیم. کامل دستاتون رو بکشید صاف. دستا قیچی 20 ثانیه، 10 ثانیه مونده. خیلی خیلی خوب، الان میدونم که قلبتون رو احساس میکنید چون داره تاپ تاپ میزنه. عالی بودی. بریم برای حرکت بعدی. در حالت ایستاده دست ها به کمر، پای راستمون رو از زمین بلند میکنیم و از کنار بدنمون بدون خم کردن زانوها میاریمشون بالا، طوری که از کشاله پاهامون باز بشه. سر و سینه تو این حالت باید صاف باشه، پای مخالف هم جابجا نمیشه. بعد از اینکه چند بار تکرار با پای راست انجام دادیم، این دفعه پای چپ رو انجام میدیم. پس 15 تکرار با پای راست، 15 تکرار با پای چپ. بریم که ما هم دیگه انجامش بدیم. دم بازدم و لبخند. پای راست دوتا، پای راست سه، پای راست چهار، پنج، شیش، هفت، هشت، نو، ده، یازده. برونه تو فشار اومده. دوازده، 13 14 و تمام. بریم پای چپ. 1 2 3 4